نور پزړه پوري او جالب مطالب لرو، تاسو هم ورسره اوسئ. امید جان ستړی مشه، څه دی راوړي اوریدونکو ته؟
کشته شدن 7 سرباز افغان در حمله هوایی لوگر. به دور دوم مذاکرات صلح نزدیک می شویم. فعالان جامعه مدنی از این مذاکرات چه می خواهند؟
زنهای به این میز مذاکره آورده شوند که اینا چیز برای گفتن داشته باشند، نه مثل بحث‌های سابقه که یک تعداد از خانم‌هایی که به شکل سمبولیک و از طرف خود اعضای دولت انتخاب می شوند.
با سلام و عصر بخیر، امید مرزبان هستم در این ساعت خبری با شما. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری فرشته نگار در استودیو دارم. خبرهای جهان را تا لحظات بعد ارائه خواهد کرد، ما حالا ازش میشنویم که در خبرهای جهان به ما چه برای گفتن داره. سلام فرشته جان.
سلام و روز بخیر امید جان. در خبرهای جهان میشنوید که در نتیجه یک انفجار مرگبار در شهر سورج ترکیه که در نزدیکی مرز سوریه واقع است، حداقل 28 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. ایره هم میشنوید که 4 کارگر ساختمانی ایتالیا دیروز در لیبیا ربوده شدند. سایر خبرها را نیز داریم.
با تشکر فرشته جان، تا لحظات بعد به خودت برمیگردیم با خبرهای جهان. اما حالا خبرهای داخل افغانستان با فریبا واحدی.
شنوندگان عزیز، در خبرهای داخل افغانستان خواهید شنید که در کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اجبار جای تقاضا سیاسی و تنهی جا نخواهد داشت. اداره عالی مبارزه با فساد اداری خواهان مجازات سایر متهمین قضیه کابل بانک شده و استفاده از پتاقی و اسلحه پلاستیکی در روزهای عید سبب مجروحیت تعداد زیاد از کودکان از ناحیه چشم شده است. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هیچ گونه خواست سیاسی، شخصی و تیمی در کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جا نخواهد داشت. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این کمیسیون فقط اصلاح نظام انتخاباتی است. بعد رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تعیین کرد، اما نهادهای ناظر از انتخابات انتقاد میکنند که ترکیب این کمیسیون بیشتر سیاسی و اصلاحاتی بوده است و این مسئله می تواند انتخابات آینده کشور را با چالش مواجه سازد. اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که حکومت باید در خصوص حصول پول های اختلاس شده کابل بانک هرچی زودتر اقدام کند. غلام حسین فخری رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید سایر متهمین قضیه کابل بانک هرچی عاجل بازداشت و مورد مجازات قرار گیرند.
و نتایج نهایی همین دوسیه باید هرچی زودتر معلوم شود تا هموطنا از بابت تأمین عدالت و رسیدگی به تخلفات و جرائم راضی شود.
آقای فخری گفت که به هر اندازه که در دوسیه کابل بانک تأخیر به میان آید، به همان اندازه رسیدن به عدالت دشوار می شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تا اکنون محل مشخص برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح روشن نشده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها ترجیح میدهند که این نشست در افغانستان برگزار شود. آقای قاسمیار گفت تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات صلح قبلا از سوی طرفهای مذاکره کننده در اواخر ماه جولای خوانده شده است. رئیس جمهور اشرف غنی در سفر اخیرش به ولایت خوست گفته بود که تا دو سه هفته دیگر دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار خواهد شد. و مسئولان شفاخانه نور در کابل میگویند که در جریان روزهای عید 116 کودک که از ناحیه چشم زخم برداشتند به این شفاخانه منتقل شدند. محمد یوسف برکی رئیس شفاخانه نور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد کودکان با استفاده از پتاقی و اسلحه پلاستیکی جراحت برداشتند و ای گفت که تعداد کودکان زخمی که امسال در هنگام عید به شفاخانه نور منتقل شدند در مقایسه با سال گذشته 80% افزایش را نشان می‌دهد. استفاده از پتاقی و اسلحه پلاستیکی در حال سبب مجروحیت تعداد زیاد از کودکان در جریان عید شده است که قبل از فرا رسیدن عید وزارت داخلی افغانستان استفاده از چنین وسایل را ممنوع قرار داده بود و حالا فرشته نگار رویدادهای منطقه و جهان را تقدیم می کند.
وزارت داخلی ترکیه میگوید در نتیجه یک انفجار مرگبار در یکی از مراکز فرهنگی شهر سورج در نزدیکی مرز سوریه حداقل 28 تن کشته شدند. این وزارت از زخمی شدن حدود 100 تن در این انفجار نیز خبر میدهد. مرکز فرهنگی که هدف این انفجار قرار گرفته است در 10 کیلومتری شهر کوبونی سوریه موقعیت دارد. وزارت داخلی ترکیه با نشر یک اعلامیه این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ترکیه خبر داده میگوید شواهد نشان میدهد که گروه تندرو دولت اسلامی در عقب این حمله قرار دارد. بر اساس گزارش ها حدود 300 جوان وابسته به فدراسیون سوسیالیستی که قرار بود به منظور رساندن کمک های بشری به شهر کوبونی بروند در این مرکز فرنگی اقامت داشتند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه میگوید اندک بعد از وقوع انفجار در شهر سورج ترکیه یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در یکی از پوسته های امنیتی جنوب کوبونی منفجر ساخت که در نتیجه آن دو سرباز کردی کشته شدند. وزارت خارجه ایتالیا میگوید 4 تبه این کشور در لیبیا ربوده شدند. به گفته این وزارت 4 کارگر ساختمانی این کشور که از سوی شرکت ساختمانی بوناتی استخدام شده بودند دیروز در شهر غربی ملیکیا ربوده شدند. ایتالیا در 15 فوریه سال جاری سفارتش را در لیبیا مسدود کرد و از تمام اتباع کشورش خواست آنجا را ترک کنند. بسیاری از ایتالیایی ها در شرکت های نفت و گاز و در بخش های ساختمانی در لیبیا کار می کنند. لیبیا از 2011 میلادی پس از سقوط رژیم معمر قدافی شاهد هرج و مرج هاست. وزیر دفاع آمریکا در سفر به شرق میانه امروز وارد اسرائیل شد. قرار است اشتون کارتر در ملاقات با مقامات اسرائیلی بر علاوه بهبود روابط دو جانبه در مورد توافق اتمی با ایران نیز توضیح بدهد. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش از دوستی با ایالات متحده و از همکاری وزیر دفاع آن کشور با نیروهای اسرائیلی قدردانی میکند. اسرائیل از منتقدین سرسخت توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهان می باشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دیروز در مورد گفت او میگوید این توافقنامه که امضا شده است را برای رسیدن به سلاح اتمی به ایران هموار می کند. اگر ایران این توافقنامه را نقض کند که در گذشته ها چندین بار کرده است، در این صورت ما مکررن خواهان افزای تحریم ها و افزایش فشار به این کشور هستیم. تا زمانی که شعار ایران مرگ به امریکا و اسرائیل است، هیچ دلیل برای دادن امتیازات به این کشور وجود ندارد. این در حال است که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دیروز در داخل طیاره هنگام سفر از واشنگتن به اسرائیل گفت در صورت تخطی ایران از شرایط توافقنامه ایالات متحده آمریکا گزینه نظامیش را محفوظ نگه می‌دارد و به طور منظم آن را بهبود می بخشد. و خبر آخر این که مقام های تاجیکستان می گویند پس از این رسانه های خبری این کشور اجازه ندارند که بدون ذکر نام خبرگزاری رسمی گزارش بدهند. سرویس خبری ریاست جمهوری تاجیکستان امروز گفت تمام نهادهای دولتی باید گزارش هایشون را به منظور نشر شدن در مطبوعات به آژانس خبررسانی رسمی بفرستند. این اقدام حکومت تاجیکستان از سوی رئیس انجمن رسانه های مستقل این کشور شدیداً محکوم شده است. خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم همکارم نگین جهان‌آرا پیشگویی وضعیت آب و هوای افغانستان را پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 22. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 25. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. هرات آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. گردیز آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. و بامیان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. کشته شدن 7 سرباز افغان در حمله هوایی لوگر. بعد دور دوم مذاکرات صلح نزدیک می شویم. بانوان افغان از این مذاکرات چه می خواهند؟
زنهای به این میز مذاکره آورده شوند که اونا چیزی برای گفتن داشته باشند، نه مثل بحث‌های سابقی که یک تعداد از خانم‌هایی که به شکل سمبولیک و از طرف خود اعضای دولت انتخاب میشن.
از افزایش تحرکات اقتصادی در ایران پس از توافق هسته‌ای هم خواهیم شنید و انفجار در شهرک مرزی ترکیه حدود 30 کشته به جا گذاشت. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. همکارم در پخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرساند. در خبرهای ورزشی کوتاه هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت که فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده که انتخابات برای ریاست فیفا را 6 روز بعد از امروز برگزار میکنه و هولک ستاره فوتبال برزیل ادعا کرده که سخنان نجات پرستانه بخش معمولی از فوتبال در روسیه است. این خبرهای ورزشی تا لحظات بعد، ما حالا میپردازیم به تحولات در داخل افغانستان. مقامات محلی لوگر میگویند که در حمله هوایی نیروهای خارجی بالای پست‌های اردوی ملی در این ولایت 7 سرباز افغان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. جنرال عبدالرازق قمندان لوای 4 قول اردوی 203 تندر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در دره چلتن ولسوالی برکی برک رخ داده است. در این حال رئیس شورای ولایتی لوگر گفته که این گونه رویدادها می تواند روحیه جنگی نیروهای افغان را متاثر سازد. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
در مورد تلفات برخواسته از حمله نیروهای خارجی در دره چلتن ولایت لوگر ارقام زده نقیز ارائه می شود. جنرال عبدالرازق قمندان لوای 4 قول اردوی 203 تندر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 7 سرباز کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. به گفته آقای رازق تا کنون علت این حمله مشخص نیست، اما در مورد حمله نیروهای خارجی هیچ گونه اطلاعی از قبل وجود نداشته است.
5 زخمی آنجا منتقل شده، از جملهشان خوشبختانه وضعیت 4 تنشان بهتر است و از یکیشان شدید است و 7 تن دیگرشان شهید شده است. با آنها ما کوردینیشن و ارتباطات خوب داشتیم. اینکه چرا آنها بمبارد کردند انگیزه و عاملشان نمیفهمیم که چرا و به گفته کی بمبارد کردند.
آقای عبدالرزاق افزود که در ساحه هیچ نوع تحرکات مخالفین مسلح به چشم نمیخورد و در پوسته ها بیرق اردوی ملی و وسایل نظامی موجود بود، اما نیروهای خارجی پس از 2 ساعت گزمه و بدون هماهنگی بالای پوسته های اردو حملات هوایی را انجام دادند. در این حال محمد رحیم امین ولسوال برکی برک ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت در این پوسته 14 تن از نیروهای اردوی ملی موجود بوده، اما گفته تا هنوز مشخص نیست که چند تن از آنان کشته شدند. از سوی دیگر برخی از آژانس‌های خبری خارجی گفتند که در این حمله 14 سرباز اردوی ملی کشته شده است. قبل از این نیز حملات مشابه در لوگر و برخی از ولایت دیگر رخ داده که سپس نیروهای خارجی آن را یک عمل سهوی عنوان کرده اند. نیروهای خارجی گفتند که رویداد تازه در ولایت لوگر را بررسی می کنند. در این حال رئیس شورای ولایتی لوگر می گوید که برای تحقیق این حمله یک هیئت مشترک حکومتی به محل فرستاده شده است. حسیب الله استانگزی حمله نیروهای خارجی بر پوسته اردوی ملی را تقبیح کرده گفت که این رویداد می تواند در آینده روی روحیه جنگی نیروهای افغان تاثیر منفی بگذارد.
کاری که از دست نیروهای خارجی رخ داده است طبعا تاثیر خود را دارد. تا علتش معلوم شود ممکن به آنها کوردینات اشتباه داده شده باشد و یا هم کدام گپ دیگری است. تا اکنون این موضوع روشن نشده است. طبعا که اردو مایوس می شود که ما در مقابل دشمن می جنگیم و از کسی که ما را حمایت می کند و از آن توقع داریم بالای ما حمله می کند و طبعا که تاثیر خود را دارد.
این در حالی است که در بیش از یک دهه موضوع جنجال برانگیز میان حکومت حامد کرزی و نیروهای خارجی در افغانستان حملات هوایی خودسرانه نیروهای خارجی بوده که در آن تعداد از سربازان افغان و افراد ملکی کشته شدند. کارشناسان نظامی افغان از حکومت و نیروهای خارجی می‌خواهند که عملیات‌های نظامی را با هماهنگی لازم انجام دهند تا از تلفات افراد ملکی و نظامی جلوگیری به عمل آید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه افغانستان برای برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح با طالبان کار میکند. مذاکراتی که رئیس جمهور گفته در کمتر از دو هفته آینده برگزار خواهد شد. تا حال محل برگزاری این نشست و تاریخ دقیق آن روشن نیست. اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه امروز به رادیو آزادی گفت که تا چند روز آینده همه این موضوعات روشن میشوند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
بانک شورای عالی صلح میگوید که ممکن دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان مسلح در اواخر ماه جولای برگزار گردد، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید تا حالا زمان دقیق و محل برگزاری این نشست مشخص نشده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی جزئیات تعیین تاریخ، محل و اشتراک هیئت مذاکره کننده جریان دارد.
همین که محل برگزاری نشست دوم، تاریخ دقیق و همچنان در سطحی که نمایندگان هر دو طرف در این نشست اشتراک خواهند کرد کار جریان دارد. در این روزها روی جزئیات بیشتر تصمیم اتخاذ خواهد شد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست نخست مذاکرات رسمی صلح تصمیم گرفته شد تا دور دوم این مذاکرات دو هفته پس از ختم ماه مبارک رمضان برگزار گردد. نمایندگان حکومت و طالبان در هفتم ماه جولای در شهر مری پاکستان برای اولین بار به گفتگوهای رو در روی صلح پرداختند. در این نشست بر علاوه مسائل دیگر روی ترتیب یک فهرست از خواست‌ها و پیشنهادات دو طرف توافق صورت گرفت. در این حال شورای عالی صلح افغانستان نیز میگوید که آمادگی ها برای دور دوم مذاکرات صلح آغاز شده و ممکن این دور مذاکرات در اواخر ماه جولای برگزار گردد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا بر رادیو آزادی گفت در کنار تعیین زمان و محل مذاکره در خصوص ترکیب هیئت مذاکره کننده نیز تغییرات به وجود خواهد آمد.
بیشتر محلش به توافق نرسیده بودند. احتمالا ای هست که چین هست، قطر هست، پاکستان هست و ما هم ترجیح میتیم که به خود افغانستان باشه. ترکیب هیئت هنوز با ما معلوم نیست. ترکیب هیئت خود ما هم از این طرف متناسب با ترکیب هیئتی که از طرف طالبان تعیین میشه صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان اواخر ماه مبارک رمضان در سفر به ولایت خوز گفت که دور دوم مذاکرات صلح بین دو یا سه هفته آینده برگزار خواهد شد. از سوی دیگر ملا محمد عمر رهبر طالبان در پیامی به مناسبت عید سعید فطر مذاکرات را برای حل مشکلات یک کار جایز خواند. ولسی جرگه افغانستان با اشاره به موافقت تلاش‌های رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص پیشبرد روند صلح ابراز امیدواری کرده که در دور دوم مذاکرات صلح نمایندگان شورای ملی نیز حضور داشته باشند. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت وی میگوید آرزو و توقع ما این است که در دور دوم مذاکرات صلح باید به مجلسین شورای ملی هم سهم داده شود تا ما بتوانیم مردم خود را قناعت بدهیم. این همیشه نظر ولسی جرگه بود که گفتگوها افغان شمول باشد. خوشبختانه روشنی را که ما و شما میبینیم افغان ها به زودی میان خودشان بنشینند تا به نتیجه مثبت برسند. تلاش‌ها برای انجام دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان در حال ادامه دارد. هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در برخی مناطق افغانستان جریان دارد. مردم و کارشناسان افغان با استقبال از تلاش‌های حکومت برای تحقق صلح در افغانستان میگویند که در این خصوص باید با احتیاط و دقت گام برداشته شود تا سرانجام جنگ به طور دائمی در کشور خاتمه یابد.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان بالای دوره بعدی مذاکرات صلح با طالبان کار میکند. از مذاکرات صلح شما چه انتظار دارید؟ حکومت بالای چه موضوعی باید در این مذاکرات پافشاری کند؟ این سوال ها را با ما پاسخ بدهید. تا لحظات بعد شماره تلفن رادیو آزادی را هم به شما خواهیم گفت و میتونید شما زنگ بزنید به ما و مستقیم و زنده نظریاتتان را در همین مورد مطرح بکنید. سوال ماست، از مذاکرات صلح چه انتظار دارید و حکومت بالای چه موضوع باید در این مذاکرات پافشاری کند؟ نظر شما را تا لحظات بعد میشنویم. اما آنچه سازمان عفو بین المللی میخواهد این است که در دور دوم مذاکرات صلح باید زنان نیز سهم داشته باشند. حوریه مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین المللی میگوید این بار در ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان باید زنان شامل باشند. جعفر احمدی با خانم مصدق صحبت کرده.
زنهای به این میز مذاکره آورده شوند که اونا چیز برگفتن داشته باشند، نه مثل بحث‌های سابقی که یک تعداد از خانم‌هایی که به شکل سمبولیک و از طرف خود اعضای دولت اونا انتخاب میشن و به این مذاکرات آورده میشن و اونا معمولا به حساب امو گفته‌های خود دولت اونا در اونجا تمثیل میکنن. پس مهمی است که این زنها باید نماینده‌های واقعی زنها باشن و این زنها کسایی باشن که چیز برای گفتن داشته باشن و بتونن از موقعیت زنها و از نگرانی‌هایی که زنها دارن در اونجا دفاع بکنن و مذاکره بکنن با طالبان.
حضور یافتن زنها در این مذاکرات چقدر مهم است از نظر شما؟
یکی از نگرانی هایی که سازمان عفو بین الملل هم داره می است که وقتی که مذاکرات صلح با طالبان صورت می گیره، متاسفانه دولت افغانستان به یک شکل زنها را به حاشیه می رانه و این مذاکرات صرف بین دولت مردا و گروه طالبان در اسلام آباد صورت میگیره که این خودش، یعنی اگر ما ببینیم قربانی اول سیاست های طالبان زنها هستند و زنها باید در همچون مذاکرات حضور داشته باشند، نگرانی های خود، تشویش های خود از این که مذاکرات صلح با طالبان صورت میگیره این را باید شریک بکنند و از طالبان باید بشنوند که اونا به خاطر یعنی قبول کردن قانون اساسی افغانستان و رفع تشویش هایی که خانم ها داره چه تعهدات را اونا میتونند بکنند. وقتی که بیش از 50% جامعه افغانستان وقتی که از حضور در همچی یک مذاکرات اونا محروم میشند، ای کلن برای همگی ما و مخصوصا برای سازمان عفو بین الملل یک موضوع قابل نگرانی است.
آیا شما این نگرانیتان را به طور رسمی با حکومت افغانستان در میان گذاشتین؟
کلان ما تشویش ها و نگرانی های خود هم با دولت فعلی و هم مذاکرات قبلی که با طالبان توسط حکومت آقای کرزای صورت گرفته بود، ما نگرانی های خود با اونا هم شریک ساختیم و همچنان نگرانی های خود با دفتر معاونت بین المللی، دفتر یوناما هم در افغانستان شریک ساختیم که اونا هم باید این نگرانی های ما را در نظر داشته باشند، چون نگرانی های ما برخواسته از اون تشویش هایی است که مردم افغانستان مخصوصا زنهایی را با ما شریک می سازند.
چی بوده پاسخ مقام ها به این تشویش های شما؟
ما در بحث هایی که داشتیم دولت افغانستان این را تعهد کردند که اونا در مذاکرات صلح فصل دوم قانون اساسی افغانستان که راجع به حقوق و وجایب شهروندان افغانستان است، او را خط قرمز قرار میتن و با گروه طالبان او را به هیچ عنوان مورد معامله و سازش قرار نمیتن. ولی بدبختانه آنچه را که ما میبینیم، من فکر میکنم که تشویش های بسیار جدی وجود داره که نه تنها مسئله حضور زنها بلکه بسیاری از حقوق و آزادی های بنیادی مردم افغانستان در این مذاکرات در نظر گرفته نشده و این باید جدیدن رویش به یک بررسی صورت بگیره، بحث شود و گروپ های زی داخل از جمله احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان و گروپ های جوانان باید در این بحث ها شریک ساخته شوند و نگرانی های از اونا به شکل کلی باید در این مذاکرات شریک ساخته شود و در جاهایی که ضرورت است به شکل بسیار مشخص باید روش صحبت صورت بگیره.
حوریه مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین المللی با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که این بار در ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان باید زنان هم شامل باشند. حالا نظریات شما عزیزان را میشنویم. به شماره های تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین و در این باره ابراز نظر بکنین. شماره تلفن ما هست 0799 203 540 و 0700 822 755 5 چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا سوال برنامه را دوباره تکرار میکنم، از مذاکرات صلح شما چه انتظار دارید و حکومت بالای چه موضوعی باید در این مذاکرات پا فشاری کند؟ نخستین شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام ادب دارم، سرورست مسالان تماس گرفتیم. ما به این نظر هستم که صلح آینده افغانستان باید تحت نظر سازمان ملل و در سازمان ملل و یا در افغانستان صورت بگیرد و در غیر از اگر در پاکستان صورت میگیرد، تحت نظر پاکستانی ها صورت میگیرد. ما این صلح آینده را بدتر از جنگ فعلی میدانم. تشکر.
زنده باشین، تشکر از تماس شما. چشم برای دیگر تلفن های شما هستیم. حالا شنونده دیگه هم روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوشمانه.
زنده باشین، تشکر. بفرمایید نظرتان را. وقت خیلی کم است، لطفاً مختصر و کوتاه. خوش آمدین آقای نام الله، بفرمایید.
بله، خواست ما این است که فقط به آتش بس دو طرف یعنی پافشاری دارد بیاد بکنه.
بسیار تشکر. اولین نکته ای که باید حکومت بالایش پافشاری بکنه آتش بس است. تشکر آقای انعام الله، تشکر از تماستان. خب یک شنونده دیگر هم باشون صحبت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم، دوباره بلوگ دولفانی.
بفرمایین، خوش آمدین به برنامه.
تماس گرفتی که اشاره که مزنا میگرده اینا باید بند شه.
تشکر، نظر شما را. نظر شما را هم شنیدیم. فقط یک شنونده دیگر هم باشون صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم به استودیو با برنامه ها و گزارش ها. بفرمایید. سلام علیکم، سوال برنامه است، از مذاکرات صلح چه انتظار دارین و حکومت بالای چه موضوعی باید در این مذاکرات پافشاری کنه؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله بله، رادیو آزادی است، بفرمایید. صدای بهتر
میشه. اولین که دولت باید فکر جامعه زنا رو بکنه که حق و حقوق زنا در جامعه باید ثابت بماند.
بسیار تشکر، نظرتان را شنیدیم. تشکر از تماس هایتان و همچنان تلفن ها زیر است، اما فرصت کم. اما شنونده های عزیز، شما میتونید از طریق اس ام اس هم نظریاتتون با ما ابراز بکنین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 گفتنی هایتان را اس ام اس بکنین، با ما میرسه. و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین، راحت به شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنی تان را ثبت بکنین، با ما میرسه. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته که حکومت باید به نگرانی افغانها در خصوص روشن شدن نتیجه نهایی دوسیه کابل بانک و سرنوشت مقروزین آن نقطه پایان بگذارد. مسئولان این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طولانی شدن روند تحقیق و بررسی دوسیه های متهمین کابل بانک تأمین عدالت را با مشکل مواجه ساخته است. ویدا برکی از کابل.
در حالی که مردم با بی‌صبری تمام انتظار حصول پول‌های اختلاس شده کابل بانک را از نزد مقروزین این بانک می‌کشند، اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از طولانی شدن این روند ابراز نگرانی می‌کند. رئیس جمهور اشرف غنی در نخستین روزهای آغاز کار حکومت وحدت ملی دستور بازگشایی و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را صادر کرد. اکنون سید غلام حسین فخری رئیس این اداره می‌گوید که حکومت باید هرچه زودتر در خصوص جمع‌آوری پول‌های کابل بانک از نزد مقروزین و روشن شدن سرنوشت افراد دخیل در بحران این بانک اقدام نماید. آقای فخری روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جبران خساره و نتایج نهایی همین دوسیه باید هرچی زودتر معلوم شود تا هموطنا از بابت تأمین عدالت و رسیدگی به تخلفات و جرائم راضی شود. در قضیه که طولانی شود، امو قدر رسیدگی به عدالت به مشکل مواجه.
این در حال است که حدود دو هفته قبل لوی سارنولی افغانستان 155 تن از مقروزین کابل بانک را ممنوع خروج اعلام کرده، گفت که بعد تمامی شارولی های ولایت کشور دستور داده شده تا جایدادهای آنان را منجمد کنند. شکرالله شکران، احمد جاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نثار احمد و 151 تن دیگر از میان مقروزین هستند که به گفته لوی سارنولی افغانستان برای پرداخت قرضه هایشان به این اداره حاضر نشدند و قرار
است. بر بنیاد حکم رئیس جمهور جایداد آنان به فروش رسانیده شود. خواستیم در مورد آخرین انکشافات قضیه کابل بانک از لوی سارن ولی افغانستان معلومات دریافت کنیم، اما سخنگوی نداره از گفتگو در مورد خودداری کرده و گفت که تا اکنون پیشرفت در این خصوص صورت نگرفته است. با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه نسبت به تامین عدالت در این قضیه چندان مطمئن نیستند. صمیم الله صمیم عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد زورمند دخیل در این قضیه وابسته به حکومتند و مراجع تطبیق کننده قانون از پیگرد و مجازات آنان حاجز می باشند.
لوی سارنوالی کسایر ممول خروج اعلام میکند که زورمند نیستند. توانمندی پادگی در برابر نظام افغانستان را ندارند. اما کسایی که زورمند است و وابستگی دارند مستقیم یا برای جمهوری افغانستان یا برای اجرایی افغانستان، آنها براحت حاصل کردند. تا زمانی که قانون یکسان بالای تمام اتباع افغانستان تطبیق نشود، فکر میکنم هر برنامه‌ای که حکومت افغانستان نسبت به معضله کابل بانک یا سرقتی که در کابل بانک صورت گرفته برزانه نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
اما پیش از این حکومت گفته که اختلاس کنندگان پولهای کابل بانک در هر سطحی که باشند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فرشته نگاه در استودیو با فشرده مهمترین و تازه ترین ها.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا کنون محل مشخص برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان مسلح روشن نشده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید هیچگونه خواست سیاسی، شخصی و تیمی در کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جان نخواهند داشت. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید حکومت باید در خصوص اصول پولهای اختلاس شده کابل بانک هرچی زودتر اقدام کند. در نتیجه یک انفجار مرگبار در یکی از مراکز فرنگی شهر سورج ترکیه که در نزدیکی مرز سوریه واقع است، حداقل 28 نفر کشته شدند. وزارت خارجه ایتالیا میگوید 4 تبه این کشور که برای یک شرکت ساختمانی کار میکردند در لیبیا ربوده شدند. وزیر دفاع آمریکا در سفر به شرق میانه امروز وارد اسرائیل شده و قرار است مقامات اسرائیلی را در مورد توافقنامه اتمی ایران توضیح بدهد. یک عضو پیشین پارلمان قرقیزستان به اتهام فراهم کردن سلاح و جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر شد. بانک های یونان پس از 3 هفته تعطیل امروز دوباره باز شدند. و ایالات متحده آمریکا و کیوبا امروز سفارت هایشان را در هاوانا و واشنگتن رسما باز می کنند.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه فشرده خبرها و با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا حال با رادیو آزادی هستید. نیم ساعت دیگر هم با هم خواهیم بود. خبرهای افغانستان و جهان را، البته تفصیلش را، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم نگاه کوتاه بر رویدادهای ورزشی. از تیم کرکت افغانستان شروع میکنیم. تیم ملی کرکت افغانستان فردا قرار است در سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر هنگ کنگ بازی کنه. افغانستان بعد از چندین بازی دشوار و نیمه دشوار و آسان توانست به جمع 6 تیم بپیونده که به مسابقات جام جهانی کرکت راه یافتند. حالا در همین تورنمنت که در اسکاتلند برگزار می شود، افغانستان برای رسیدن به مقام قهرمانی بازی می کند. بازی نخست فردا در برابر هنگ کنگ. رادیو آزادی را هم فراموش نکنین که با شما از این بازی گزارش خواهد داد. و اما در جهان، فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که انتخابات برای ریاست این سازمان 6 روز بعد از امروز برگزار می شود. با انتخاب رئیس جدید، سپ بلاتر که قبلا استعفا کرده فیفا را ترک خواهد کرد. سوال اینجاست که چه کس جاگزین او خواهد شد؟ پاسخی که شاید بیشتر به حقیقت نزدیک باشد، میشائیل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا است. تا به حال از جمع 6 کنفدراسیون فوتبال جهان، 4 کنفدراسیون از پلاتینی ابراز پشتیبانی کردند. دو موتورسیکل سوار اسپانیایی در نتیجه حادثه‌ای که در جریان مسابقات موتو آمریکا رخ داد کشته شدند. برگزار کننده های این مسابقات امروز گفتند که برنارد مارتینز و دانیل ریواس در نتیجه برخورد چندین موتورسیکل به همدیگر درگذشتند. این مسابقات در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا برگزار شده. و هولک ستاره فوتبال برزیل ادعا کرده که سخنان نجات پرستانه بخش معمولی از فوتبال در روسیه است. هولک گفته که این نوع سخنها در هر بازی فوتبال در روسیه گفته می شوند. روسیه در سال 2018 میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال خواهد بود. به باور هولک چنین شعارها جام جهانی را خشن و زشت خواهند ساخت. دیگر خبرهای ورزشی را همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. یک بخش خاص برای ورزش هم داریم. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنونده ی رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات بعد هم نگاهی خواهیم انداخت به رویدادهایی که در افغانستان رخ داده و گزارش‌های در این مورد خواهیم داشت. اما حالا سر می‌زنیم به ایران. ایران با امضای توافقنامه با قدرت‌های بزرگ جهان روی برنامه اتمی‌اش راه را برای پیوستن به جامعه جهانی هموار ساخته است. به نوشته آژانس خبری رویترز، این مسئله می تواند به تغییرات ژرف هم در داخل و هم در خارج از ایران منجر شود. آرش همایون نگاه کوتاه دارد به همین موضوع.
برای نخستین بار بعد از حدود 3 دهه، ایران کشوری که حدود 80 میلیون نفوس دارد و دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز است، با امضای توافقنامه روی برنامه هسته‌ای‌اش راه را برای پیوستن با جامعه جهانی هموار ساخت. به نوشته آژانس خبری رویترز، پیوستن ایران با جامعه جهانی باعث تغییرات ژرف هم در داخل و هم در خارج از این کشور خواهد شد. محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CCTV چین با اشاره به توافقنامه اخیر و تأثیرات برطرف شدن تحریم‌های وضع شده بر ایران در مناسبات این کشور با افغانستان گفته است.
صاحبان سرمایه از به صورت مستقیم از جمهوری اسلامی ایران باشه یا اینکه به صورت مشترک بین افغانی و ایرانی باشه. بنابراین فکر میکنیم در بخش اقتصاد ما در سه حوزه امیدوار هستیم که برطرف شدن این تحریم‌ها بتونه تأثیر مثبت بذاره. در کنارش لازم اشاره بکنم در حوزه سیاست و امنیت هم.
آژانس خبری رویترز می نویسد، اما در نتیجه امضای توافقنامه بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، تندروان داخل ایران، عربستان سعودی و اسرائیل با هم یک نقطه مشترک یافته، همه آنها واضح ساختند که این توافقنامه یک مفکوره بد بوده است. همه این بازیگران توافقنامه اخیر را یک تهدید مستقیم به قدرت و نفوذشان می‌دانند. آژانس خبری رویترز از قول سعید لیلاز، یک اقتصاددان شناخته شده مستقر در تهران و سابق مشاور محمد خاتمی رئیس جمهور ازبک ایران می نویسد که گفته است جغرافیای سیاسی شرق میانه در حالت تغییر است و نقش ایران در آن افزایش می یابد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل توافقنامه با ایران را یک اشتباه تاریخی خوانده است. شاهزاده بندر بن سلطان که حدود 20 سال سفیر عربستان سعودی در امریکا بود نوشته است این توافقنامه باعث خشم ویرانگر در شرق میانه خواهد شد. توافقنامه با ایران باعث انتقادات در داخل امریکا هم شده است. سناتور جمهوری خواه تام کاتن روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC امریکا گفت ایران یک کشور تمویل کننده تروریسم ضد امریکایی و رژیم غیر قانونی است. دست آنها با خون صدها عسکر و مرین امریکایی آلوده است. ما باید همچو رژیم را تقویت نکنیم که یک قدرت موفق منطقه‌ای باشد. ما باید با همه شیوه ها با آن مقابله کنیم. این در حال است که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در سخنرانیش به مناسبت ختم ماه رمضان گفته است که توافقنامه اتمی پالیسی حمایت ایران را از متحدانش در سوریه، عراق، بحرین، یمن، لبنان و در بین فلسطینی ها تغییر نخواهد داد.
آرش همایون گزارش میداد ایران با امضای توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان راه را برای پیوستن به جامعه جهانی تا حد هموار ساخت. آرش حسن‌نیا همکارم در رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را همین حالا در استودیو با خود دارم. آرش سلام، در بازارهای اقتصادی ایران چی می‌گذره؟ آیا امضای توافقنامه هسته‌ای تحرکات اقتصادی ایران را اندک اندک بر رنگ ساخته؟
سلام درود بر تو امید و سلام درود بر شما شنوندگان جان رادیو آزادی در افغانستان. همونطور که در گزارش شما هم اشاره شد، باید تاثیرات این توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 رو در حوزه اقتصاد در 3 سطح بررسی کرد. یکی از سطح‌ها که سطح کوتاه مدت و آنی این تاثیرات بود، عمده اثرش رو در بازارهای ایران گذاشتش، همون چیزی که در پیش از توافق هم میشد پیش بینی کرد و شاهدش بودیم. در بازار طلا، ارز و سکه و بورس تهران بازارهایی بودند که در کوتاه مدت این اثر رو گرفتن، اگرچه اثری که این بازارها داشته گرفتن از این توافق شاید خیلی با چیزی که کارشناسان انتظار داشتند همخونی نداشت و این به نظر میرسه که به خاطر این بوده که آثار روانی این توافق در این بازارهای که حالا به عنوان بازارهای سفته بازی در ایران شناخته میشه، در این بازارها به مرور زمان اثر خودش رو گذاشته بود، در واقع دیگه اثر روانی نداشت که روی این بازارها بگذاره. اما با به رغم این که خب این کشدار بودن توافق باعث شده بود که اثر کمتر از اون چیزی باشه که انتظار میرفت، خب طبیعی بود که بازار ارز، طلا و بورس دو بازار اول با کاهش قیمت روبرو بشه، چون به هر حال بخش از منابع بلوکه شده ایران، ارزهایی که در این سالها نمیتونسته به اونها دست پیدا بکنه، با این توافق در ماهای آتی میتونه اونها رو راحت‌تر وارد اقتصاد خودش بکنه. بازار نفت هم در حوزه بازارهایی بود که اثر گرفت از این توافق، و چون پیش بینی میشه که خب با آمدن یک تولید کننده دیگه به بازار و افزایش سطح تولیدات نفت به بازار در ماهای آتی، قیمت‌ها در بازار نفت هم با کاهش همراه بود. اما در دو سطح دیگه، یعنی میان مدت اقتصاد و بلند مدت اقتصاد، هنوز باید انتظار بکشیم که ببینیم چه آثاری به جا خواهد گذاشت. در میان مدت فکر می‌کنم که بازگشت شرکت‌های خارجی که در اقتصاد ایران قبلا حضور داشتن، به ویژه مثلا در صنعت خودروسازی ایران که خودروسازان فرانسوی بودن، پژو، رنو، و اعلام آمادگی کردن که به سرعت بیان و اون کاری رو که قبلا داشتن انجام میدادن رو انجام بدن، به نظر میسه تو اون بازارها و حوزه نفت شاهد اتفاقاتی باشیم. در حوزه بلند مدت خب یه خورده زوده که بخوایم قضاوت بکنیم، اما میشه باز پیشبینی کردش که اگر این در اجرا به همین ترتیب پیش بره و توافقات هر دو طرف بر سر جاش باقی باشه، شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی در حوزه‌های مختلفی باشیم که اگر بخوایم پیش بینی بکنیم که این حوزه ها کدام هست، خب جذاب‌ترین بازار برای خارجی ها در ایران بازار نفت و گاز هست، یعنی حوزه انرژی ایران هست. حوزه دیگری که جذابیت داره برای سرمایه‌گذاران خارجی حوزه خودروسازی هست و صنایع فولاد و سیمان ایران که نوعا صنایع هستن که خارجی ها دوست دارن که در اون ورود پیدا بکنن.
تشکر آرش. اگر بیایم به طرف رویدادهای سیاسی در ایران و مخصوصا مخالفت‌های سیاسی که اصولگراها و اصلاح طلبا روی این موافقتنامه داشتن، این مخالفت ها به کجا رسیده؟ آیا تا حد راه باز شده برای از اینکه این موافقتنامه در شورای ملی ایران تصویب شود؟
مخالفت ها همونطور که در گزارش همکار شما هم بود، اگر بخوایم دلواپسان ایرانی رو به عنوان مخالفان اصلی، یعنی اصولگرایان تندرویی که تا پیش از توافق بیشترین سخنرانی ها، بیشترین اظهار نظرها رو علیه توافق داشتن، در نظر بگیریم، به نظر میاد تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی ایران انتظاری بیشتر داشتن از اونها که اختلافات بیشتری رو دامن بزنن، مخالفت های بیشتری داشته باشن. اما تو ایران شاید کار آسان‌تر به یه لحاظ که اصولگرایان تندرو، مخالفان دولت و منتقدها بیشتر از هر چیزی نگاهشون به این هست که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چه نظری درباره توافق داره، و چون نظر آیت الله خامنه ای نظری همراه با نشانه های از مثبت بودن بوده و مرتب دولتی ها و مذاکره کننده ها اصرار داشتن که با توافق رهبری ما داریم جلو میریم، با نظر آقای خامنه ای هست که ما داریم کار رو پیش میبریم، برای همین ما شاهد اختلاف یا مخالفت های خیلی شدید نبودیم، شاید کمتر از انتظار بود.
آیا میشه گفت سخنرانی های تقریبا درست پیش آقای خامنه‌ای تأثیر گذاشته روی اختلافات، روی کاهش اختلافات؟
حتی پیام اول آقای خامنه ای که همون شب توافق در پاسخ به نامه‌ای که حسن روحانی به آقای خامنه ای نوشته بود، اونجا تشکر کرده بود از زحمات تیم مذاکره کننده و اینها نشانه هایی است برای اینکه تندروها خودشون رو با اون هماهنگ میکنن که خب باید چه موازی رو بگیرن. در مجموع اگرچه خب تو سخنرانی اخیری که تو هم اشاره میکنی آقای خامنه ای حملاتی رو هم به ویژه آمریکا داشت، حرف از بی‌اعتمادی بود، همون حرفایی که اون طرف آقای اوباما و دیگر مقام های آمریکایی هم داشتن که درسته که ما بر سر این پرونده به توافق رسیدیم اما در سایر موارد اختلاف نظر داریم، اما نشانه های مثبتی هم از این که این توافق مورد نظر رهبری بوده وجود داشته. همین نشانه ها کافی بود که تندروها و مخالفان توافق با چراغ کم سوتری اختلافاشون رو پیش ببرن. در مجموع من فکر می‌کنم که تحلیلگران سیاسی شاید انتظار مخالفت‌های بیشتری رو داشتند.
بسیار تشکر آرش حسن نیا همکارم در رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در استودیو با من بود و نظرش در رابطه با تحولات در ایران مخصوصا پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با کشورهای غربی شنیدید. شنونده رادیو آزادی هستید با آنچه در ادامه این ساعت می‌شنوید. در بغلان به حدود 1500 زن زراعت پیشه کمک شده تا آنها فعالیتشان را در این بخش افزایش دهند. انفجار در یکی از شهرک‌های مرکزی مرزی ترکیه حدود 30 کشته به جا گذاشته است. در بغلان به تعداد چشمگیر زنانی که مشغول کشت و کار اند کمک شده تا در بخش زراعت بیشتر از این فعالیت کنند. شمار بانوان زراعت پیشه ای که این کمک را دریافت کردند به تقریبا 1500 نفر می رسد. بسته هایی که به این بانوان توزیع شد تخم های اصلاح شده زراعتی و وسایل تکنیکی کشت و کار را در خود دارند. بیشتر بشیر احمد غزالی در گزارش از بغلان می گوید.
محمد غلام ملاخیل مسئول این پروژه به رادیو آزادی گفت این بسته های کمکی که شامل تخم های اصلاح شده انواع سبزیجات، آب پاش، کراچی دستی، بیل، کلنگ و چیزهای دیگری از این دست و به ارزش تقریبا $300 می باشد به طور رایگان به زنان دهاتی که در حولی و ماحول آن قطعات کوچکی از زمین هایشان را سبزی می کنند داده شده است.
یک پکیجی به خاطر پیشبرد کارایی که به واجی خوب و انابتانه همو مشکلات اولی و ضروری خود از این پکیج حل کنه. در ولایت بغلان 57 گروپی که در هر گروپ 25 نفر خانم داریم ما در ولسوالی های مختلف است. ده قلم برای از اینا توزیع میشه. انواع مختلفی تخمای سبزیجات و تمام اعضای گروه که تعدادشان به 1500 خانم میشه توزیع کردیم.
وی هدف از راه اندازی این برنامه وزارت زراعت را که هنوز جریان دارد رشد و ارتقای زنان زراعت پیشه روستایی و خودکفایی آنان دانست و افزود. برای کشت خزانی هم برنامه های مفیدی روی دست دارند که به آن میتوانند کمک خوبی در رشد اقتصاد این زنان انجام بدهند. در همین حال خانم صدیقه محمدی مسئول گروهی از این زنان در یکی از روستاهای ولایت بغلان که این بسته کمکی را به دست آورده است میگوید
خانم هایی بودند که طریقه کشتنگاه سبزیجات نمی فهمیدند، اگر هم می فهمیدند طریقه مصرف رو نمی فهمیدند و همچنین خانم ها زیاد خودکفا نبودند. زمانی که تشکیل گروه دادیم خانم ها برای فعلا زیاد رشد کردند، بسیار با مصاحبه اصلی برای فعلا از استفاده میکنند.
وی همچنین راه اندازی این برنامه را خیلی ارزشمند دانست و افزود
در قدم اول که نیازمندی خود و فامیلشان هم در انواع فصول که مثال تا بهاری باشه، خزانی باشه، زمستانی باشه، اینا همیشه سبزیجات در اختیار دارن و همچنین چیزی که اضافه بر مصرف فامیلشان میباشه اینا به همون دکانکای خود که در همون محله خودشان موجود است اینا بسته بندی میکنن و بسته 2 روپیه یا 1 روپیه به همون نفر میده و این به نظر من یک کمک بزرگ برای خانم ها هست.
خانم روستایی دیگری که برای گرفتن این بسته کمکی به پل خمری آمده بود گفت این یک کمک خوبی به زنان است که اگر ادامه داشته باشد خیلی از مشکلات آنان را حل می نماید.
فایده زیاد است که ما این از این استفاده میکنن خانم، بعضی کسا ضرورت خود را ضرورت خانم گرفته میشن همین بعد چی شان است به مفید از درشان اگر بعضی کسا میتونه قضیه به فروشون برسانه همین مشکلات خود خودشان را نرسیدن خانم ها.
پروژه ملی باغداری وزارت زراعت افزون بر این پروژه های مهمی را در بخش باغداری مدرن در زون شمال شرق نیز به اجرا گذاشته و تا حال هزاران باغ از بهترین میوه های جهان را در ولایت بغلان، بدخشان، کندوز و تخار احداث نموده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. حداقل 28 نفر در نتیجه انفجار در شهرک سورج ترکیه کشته شدند. سورج هم مرز با سوریه است. رسانه های ترکی گزارش می دهند که حدود 100 نفر پس از این انفجار به شفاخانه منتقل شدند. هرچند مسئولیت این بمبگذاری را کسی به دوش نگرفته، اما از آنجایی که سورج شهرک همسرحد با سوریه است، احتمال نقش داعش در این حمله هم رد نمی شود. همکارم ظریف نظر که رویدادهای ترکیه را خیلی با دقت و از منابع دست اول دنبال می کند، همین حالا در استودیو با من است. آقای نظر سلام. میشه گفت که انفجار در شهرک سورج زنگ خطر برای ترکیه را به صدا در آورد؟
بله، نماینده های ترکیه همین موضوع را میگویند که یک زنگ خطر است و میگن از مدت ها بعضی عراق ها میخواهند که ترکیه را هم مثل سوریه و مثل عراق در جنجالا بکشنن. به اصطلاح این مسائل در اونجا موجود است، منتها فعلا یک چیز واضح در دست نیست که بگوین. آقای امید اگر یاد باشه چند قبل در ریحانله همطور یک اتفاق افتاده بود که در عقب از او حزب بعث سوریه برآمده بود، که یعنی حکومت سوریه هم چون اینجا مهاجرین زیاد است میخواهد که از ترکیه قسم انتقام بگیره. منتها فعلا دو احتمال است، یکی مثل که گفتین داعش و دیگرش هم شاید حزب بعث ترکیه چی ببخشن از سوریه باشن.
ترکیه چقدر از نارامی هایی که در سوریه فعلا وجود داره به خصوص نفوذ داعش چقدر از این مسئله تاثیرگذار است؟
تا جایی که ما خبرها را تعقیب میکنیم، همین لحظه رئیس جمهور ترکیه اردوغان از قبرس آمد به ترکیه. او در میدان هوایی در پرس کانفرانس همین نظرها را به زبان آورد که گفتند که بسیار وضع خراب است، میخواین ما را به همین بطلاق بکشانن. و یاد ما شما نره که در اونجا تقریبا اضافه تر از 1 میلیون مهاجر سوریایی در ترکیه در اون مناطق است. و دوم مسئله است که چندی قبل در یکی از شهرهای سوریه که اونجا زیادتر کردها میشینند در کوبانی اتفاق بسیار بزرگ افتاد و بسیار نفرا کشته بود. میگن بعضن هم به خاطر انتقام گیری از اون مثلا میخواین در شهر ترکیه و یکی از شهرهای ترکیه جنجال ایجاد بکنن. اینجا یک چیز بسیار جد مهمه که همین لحظه در این موضوع باید گفته شویست که تقریبا جوانا در یک مرکز کلتوری به نام آمار در صحن اولیش یا جمع شده بودن یک پرس کانفرانس میخواستن بتن و اینا کمکای انسانی را به مهاجرین یا به کوبانی همونجا میخواستن برن امیر میخواستن انانس بتن که در بین ازیت یک انفجار افتاده. یعنی این هم عجیب غریب است و یک کمک انسانی قدر یک بمبگذاری و هنوز هم معلوم نیست که یک بمبگذاری شده و یا یک کسی انتحاری یا حمله انتحاری بود، هنوز معلوم نیست.
تشکر ظریف نظر، از شما تشکر. و در ادامه رویدادهای جهان، حالا از یونان میشنویم که با دوباره باز شدن بانک ها صدر اعظم این کشور چشم به راه برگشت وضعیت و حالت عادیش است. الکسیس سیپراس با صدور یک فرمان به بازگشایی بانک ها دستور داد، اما هنوز هم محدودیت بر معاملات پولی و انتقال پول به خارج از یونان پابرجاست. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
بانک‌های یونان پس از 3 هفته بسته بودند دوباره باز شدند، اما هنوز محدودیت در معاملات و برداشتن پول نقد پابرجاست. حکومت یونان روز شنبه با صدور یک فرمان گفت که مردم در 1 هفته می توانند فقط 420 یورو از حساب‌های بانکیشان بردارند. بر اساس یک گزارش خبرگزاری رویترز، فرمان الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان در مورد بازگشایی بانک‌های این کشور ساعت پس از مراسم تحلیف وزرای جدید دولت یونان و اعمال تغییرات رسمی در کابینه این کشور صادر شد. با این حال انتقال پول به خارج ممکن نیست و بازار سهام نیز تا اطلاع بعدی مسدود خواهد بود. قیمت بسیاری از اجناس نیز به دلیل افزایش در پرداخت مالیه بلند رفته است. در آتن پایتخت یونان مردم در شعبات بانک‌های شهر صف بسته و منتظر برداشتن پول از حساب‌های بانکیشان هستند. واسیلی که یکی از باشندگان آتن به خبرگزاری رویترز گفت که وضع اقتصادی مردم خراب است.
آنان ما را میکوشند، نمیدانم، تنها من مشکل ندارم بلکه همگی دارند. ما و نسل ما با ناداری دست و پنجه نرم میکنیم. امیدوارم فرزندان ما در 2 تا 3 سال دیگر آینده بهتر داشته باشند. چاره چیست؟
بسیاری از یونانی ها آلمان را برای وضع شرایط سخت در زمینه فراهم کردن اعتبار مالی برای نجات یونان از عمیق تر شدن بحران مالی مقصر می دانند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز گفت که وضعیت در یونان عادی نیست، اما وعده سپرد که گفتگوها در مورد بسته جدید کمک مالی به یونان ادامه خواهد یافت. با پایان زمان اعتبار مالی دومی، یونان بانک‌های خود را در آخر ماه جون بست. اقدام برای بازگشایی بانک‌ها در یونان نخستین نشانه محتاطانه برگشت وضعیت به حال عادی خوانده شده، ولی هنوز روشن نیست که سرنوشت اقتصادی یونان در هفته‌های پیشرو چگونه رقم خواهد خورد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. در روزهای عید حتما شاهد بازی کودکان با بازیچه های چون تفنگ، تفنگچه، پتاقی و امثالش بودین. موجودیت این نوع بازیچه ها در دست کودکان تصویر واضح از یک کشور و فرهنگ جنگ زده است. حتی شماری از خانواده ها هم این موضوع را جدی نگرفته و میگذاشتن که کودکانشان با چنین بازیچه ها عیدشان را سپری کنند. اما این موضوع در نهایت پیامد جدی داشت و حدود 100 کودک در شفاخانه ها بستری شدند، البته در نتیجه از استفاده و بازی با همچو بازیچه ها. جاوید حسنزاده همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده.
از یک سو ناامنی، استعمال سلاح، تصاویر جنگ و از سوی دیگر وارد کردن سلاح های پلاستیکی برای اطفال بالای روان آنها تاثیر گذاشته است و اطفال در عید سید فطر به خاطر خوشگذرانیشان از همین سلاح های پلاستیکی استفاده کردند. مسئولان شفاخانه نور میگویند استفاده از سلاح های پلاستیکی شمار مجروحین چشم را بیشتر ساخته که تنها در شب و روز عید با تعداد 116 مریض چشم ثبت این شفاخانه شده است. محمد یوسف ورکی رئیس این شفاخانه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال این رقم در ایام عید 80% افزایش را نشان میدهد.
جمع تعداد وفات عاجلی که به شفاخانه نور کابل مراجعه کرده در ایام 3 روز عید تقریبا 116 مریض بوده که از جمله 116 مریض هی وفاتی بوده که از اثر استعمال تفنگچه‌های پلاستیکی اینا مجروح گردیدند. البته 70% از اطفال بوده و 30% کسایی بودند که نوجوان بودند. البته یک آمار تقریبا 80% رو نشان میده. سال گذشته ما به این اندازه نداشتیم.
آقای برکی میگوید بیشتر مجروحین بستر شده و شمار دیگری که قویان صدمه دیده بودند تحت عملیات قرار گرفتند. در حال امسال از پتاقی و تفنگچه های پلاستیکی در ایام عید استفاده بیشتر صورت گرفته است که قبل از عید سید فطر وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که نباید از چنین اشیای استفاده گردد. اما با وجود این همه در عید جنگ های مجازی و کمین گرفتن میان اطفال به اندازه زیاد بود که افراد نشسته در گوشه از شهر نیز از آن در امان نماندند. عبدالمبین که یک چشمش جراحت برداشته است و از روز اولی در شفاخانه بستری می باشد در مورد چگونگی برخورد مرمی تفنگچه های پلاستیکی با چشمش چنین قسم می کند.
ساعت 4 بجه دیگر بود، در بیرون خودم استاد بودم، با جمع دوستای گپ می زدیم. دفعتم سر صدای تفلاش شد. وقتی روی خودم در دادم مرمی آمد در داخل چشمم خورد که همون لحظه که مرمی در چشمم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش آمدم چیز دیده نمیتونستم بدون از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود.
دکتران چشم در شفاخانه نور میگویند احتمال میرود شمار زیادی از اطفال که چشمهایشان ضربه قوی دیده است بیناییشان را از دست بدهند. مردم میگویند قبل از استعمال تفنگچه های پلاستیکی و انواع مختلف سلاح‌ها توسط اطفال، حکومت باید جلو آن را بگیرد. نجیب الله باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت هرگاه حکومت جلو واردات اینها را نگیرد، خشونت‌ها در کشور بیشتر خواهد شد. خوارزاده امبروز اولی زخمی شده و روز اول را در شفاخانه گذشتاندیم. یکی خود دهشتگردها است که مردم را میکشند. حالا اطفال بین خود درگیر میشوند. از زمانی که به اینجا آمدم 50 واقعه را با چشم خود دیدم. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تغییرات در قانون گمرکات وارد شده و این قوانین طور عیار شده است که واردات بسیاری از اشیاء را در کشور آسان ساخته است. خانجان الکوزای معاون این اتاق میگوید هرچند بر وارد کردن سلاح‌های پلاستیکی خوشبین نیستند، اما با اساس قوانین جدید آنها صلاحیت اجرایی را در این بخش ندارند.
ما به این موافق هستیم که همین جواد همین تاجر گرفته شود و این جنسش باید در پیش روی یک هیئت باید کلشان از بین برده شود تا این متضرر شود که در این ده ایران نبرن. ایران نه تنها که علی بر ما آسیب می رسانه بلکه یک فرهنگ جنگی را مروج می سازه.
در کنار سلاح‌های اصلی کشنده، سلاح‌های پلاستیکی در کابل و شمار از ولایات در زمان این صدمه‌ها را وارد می‌کند که روانشناسان ادامه ساتیری با این سلاح‌ها را خوب نمی‌دانند. آنان می‌گویند هرگاه از اطفال درست مواظبت نگردد و به خودسری‌هایشان ادامه بدهند، آنان اساتفیشان را از دست داده و با فر توسط سلاح علاقمندی پیدا می‌کنند که این کار بالاخره کشور را به جنگ و بدبختی می‌کشاند.
و حال رسیدیم به پای